اون مثلا اون بغل کوه تهران هم بغل کوه، یه کوه همینجور بزرگه
خب
میبینی، تو تیرانا هم همین یه کوه همینجور بزرگه.
اسم این
یعنی
کویی که
شباهت بس
اسم این کویی که در کنار
دقیق
تهران دماونده.
دقیق نه کوهی که بالا تو چال هست
آها
دماوند،
آها
قسمت
اون کوهو
دماوند نیست.
میگین، یه چنین چیزی
بله
تو تیرانا هم هست.
دقیقا عین همان.
خب آقای بلدی نلکو
بله
ممنونم، انشالله همیشه بخندی،
ممنون.
انشالله که یه روز تو کشور شما تو خیابونای تیرانا با همدیگه قدم بزنیم، بریم با همدیگه چایی
انشالله.
بخوریم.
ممنون از
خیلی
فرصت.
موفق باشی آقا، خداحافظ شما.
ممنون همچنین.
یعنی
خداحافظ.
خدا. با مهمان امروز که داشتم گپ می زدم، این تبسم همیشگی روی چهرش و این علاقش به کشور ایران و این سلم و صلحی که در رفتار و گفتارش بود برای من خیلی مطبوع بود. امیدوارم یه روز بتونیم واقعا به کشور آلبانی سفر کنیم و مردم اون کشور رو از نزدیک ببینیم و توی کوههای پردرختش قدم بزنیم.
ایران یکی از کشورهای پیش داد.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بس ایران توان من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
فردای تو تو دستات، هر پیروزی مدیون رویاهات. دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. و سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان برنامه راهی که رفته ایم.
راهی
جوان، خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که رفته ایم. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. لطفاً در دقایق پیش رو همراه ما بمونید. شماره تلفن خدمتتون عرض می‌کنم که میتونید به خاطر بسپرید و از طریق این شماره تلفن با ما در ارتباط باشید. 0920 162 7588. در پیام رسان بله با این شماره تلفن پیامک بدید. و اما موضوع این برنامه، کاهش اوج مصرف برق با کولرهای خورشیدی و گازی ایران ساخت در پارک علم و فناوری کرمان. در مورد این موضوع گفتگو خواهم کرد با جناب آقای مرتضی احمدیه، مدیرعامل شرکت فناور سازنده کولرهای کم مصرف. جناب آقای احمدی، سلام و درود به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که رفته ایم.
سلام و وقت بخیر و تشکر بابت فرصتی که حالا برام به وجود اومده و همچنین سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خواهش میکنم در مورد کولرهای کم مصرف برای ما لطفا توضیحات بیشتری بدید.
حتماً که اینا کولرگازی هایی هستن که با برق و خورشید در دو تیپ قابلیت استفاده رو برای مصرف کننده به وجود میارن.
بلی.
تیپ اولشون که 12 سال از عمرشون توی کشور ما ایران میگذره و خب ما اینو برای اولین بار توی ایران معرفیشون کردیم و اداره زیادی هستن از این کولر الان استفاده میکنن از سال 1388 شمسی به این طرف. و تیپ دومش که به صورت تمام خورشیدی آماده شده که امیدوار هستم برای 3 ماهه اول سال جدید آماده باشه که دیگه معرفی کنیم خدمت دوستداران انرژی یا کسایی که واقعا بحث اخلاقی کاهش مصرف برق برای خودشون دارن.
خیلی هم عالی. جناب آقای احمدی، این کولرها فرمودید که هم خورشیدی هم گازی هستن، درسته؟ بفرمایید.
لاهن به کولر گازی هایی که از طریق یک سیال دومی حالا کار میشه، یک یونیت داخلی داره، یک یونیت خارجی داره، ما به اینا میگیم کولر گازی. منظورمون از گاز اون سیکل تراکمی که داخل خود کولر گازی وجود داره هستش.
بله.
نه گاز شهری. ولی که کولر گازی هایی که ما داریم کولر گازی هایی هستن که با برق شبکه و بحث گرمایش خورشید همزمان با همدیگه کار میکنن. این به این معنی نیستش که اگه ما جایی باشیم که برق نداشته باشیم کولر گازیمون میتونه کار بکنه. نه.
بله.
این کولر گازی هستش که فوق العاده صرفه‌جوئه. یعنی مصرف برقش نسبت به کولر گازی هایی که فوق کم مصرفن یا اینورتر دار لاهن در بازار هستن، مصرفش از اونها خیلی پایین تره. بخش اعظمی از انرژیشو از خورشید میگیره، این انرژی رو تو خودش سیو میکنه. شما حتی در هوای ابری در فصول سرد سال و در شب هنگام در تمام فصلهای سال از اون انرژی ذخیره شدهش استفاده میکنه. ولی از اونجایی که ما معمولا توی پیک شبکه احتیاج به این کولرها داریم و کولرگازی ها خیلی فشار زیادی روی صنعت برق کشور دارن میارن، خب این کولرگازی گزینه مناسبیه چون که مصرف برقش نصف یا یک سوم کولرگازی موجوده.
بله.
و کولرگازی جدیدمون که اصلا احتیاج به شبکه برق نداره، یعنی تماما خورشیدیه، به باتری هم حتی احتیاج نداره.
بله.
شما کولرگازی دارین که در طول روز با سیستم خورشیدیش کار میکنه در صورتی که تابش خورشید براش کم بشه یا بحث شب بشیم.
بله.
اتوماتیک خودش اگر بهش شبکه برق تعریف کرده باشیم و به شبکه برق سراسری هم متصل باشه، اتوماتیک وصل میشه به اون شبکه. این کولرگازی رو پیش بینیمون این هستش که به بهترین شکل بتونه توی صنعت اداری کشورمون خودشو خوب نشون بده.
بله.
البته به لطف خدا.
بله. و سیستم این کولرها به چه شکل است آقای احمدیه؟ آیا یک دستگاهی روی پشت بام نصب میشه که اون انرژی خورشید رو میگیره و ذخیره میکنه و تبدیل به انرژی برق میکنه؟ به چه شکل است؟
ما ایرانی ها در زمان قدیم یه یخچال نفتی داشتیم. تو اون یخچال نفتی از شعله شمع و گاز آمونیاک استفاده
می‌کردیم.
ما در واقع یه کپی شده از اون صنعت اومدیم استفاده کردیم. یعنی ما اومدیم روی همون قسمت بیرونی که کولرگازی ها دارن کمک گرفتیم از انرژی تابشی خورشید توی نسل اول کولرامون. شکلش هم دقیقاً شکل همون کولرگازیه دیگه هستش، با این تفاصیل که یک سری لوله‌های خورشیدی رو قسمت بیرونی کولرگازی وصل میشه. ولی کن که برای کولرگازی تمام خورشیدیمون باز دوباره شکل همانند کولرگازیه دیگه، فقط اینکه از پنل‌های خورشیدی استفاده شده و یک برد هوشمند که بتونه شبکه برق و برق خورشیدی رو با هم دیگه اینا رو هماهنگ بکنه. ما خیلی دوست داریم هر چیزی که داریم در صنعت برق به بهترین شکل و بهترین خواسته ما رو برآورده بکنه. مثلا این کولر گازی می‌خریم از جایی که دمای استاندارد مثلا 22 درجه هست، ما دوست داریم این دما رو ببریم رو 16 درجه 17 درجه. این تیپ استفاده معمولا فشار خیلی زیادی میاره روی کولر گازی‌ها. ما مصرف کننده ها باید کمک بکنیم به صرفه‌جویی، حتی اگر یک سیستمی رو داریم که فوق‌العاده صرفه‌جوه.
بله، خیلی هم عالی. و قیمتش جناب آقای احمدیه در مقایسه با کولرهای گازی دیگه چجوریه؟
بله، البته که شما با کولرگازی‌های گارانتی‌دار داخل کشور بخواید مقایسهش بکنین، قیمت شاید در حد چند میلیون تومان گرون‌تر هستین، ولی تو هزینه‌های جاری ما خیلی کمکتون می‌کنیم.
همینطوره. بسیار هم عالی. به تولید انبوه رسوندید آقای احمدیه؟
نسل اولمون به لطف خدا بله، ولی خب نسل دوم از خدا کمک می‌خوایم که این هم به یک تولید خوب برسه و البته بتونیم اول رضایت مصرف کننده رو به خوبی جلب کنیم.
بر شما. آیا درخواستی دارید؟ حمایت می‌خواید؟
کاری نداشتیم. اردیبهشت ماه میزبان جناب وزیر بودیم.
بله.
توی نمایشگاه شهر هوشمند هم مصلی امام خمینی، اونجا این کولرمون رو جناب وزیر هم دیدن و اونجا از ما همین سوال پرسیدن که خب بیا وام میدین. گفتم اصلا وام نمیخوایم، همین
شما.
الان محبت کنین اداره های جنوب ایران رو دستور عمل بهشون بدین که 1000 دستگاه کولرشون رو با کولرهای ما جایگزین کنن.
بله،
دو تا اتفاق خوب میفته. یک اینکه این صنعت میچرخه، دومی که ما بدون هیچ وامی بهترین کیفیت کار بهترین کالا رو عرضه میکنیم.
و این اتفاق افتاد یا نه؟
خب از اونجایی که محصول ما هنوز در پایان راهش دیگه هستش، امیدوار هستیم بر 403 اتفاق بیفته.
به امید خدا. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با ما گفتگو کردید.
خوشحال شدم.
آرزوی سلامتی میکنیم براتون، باهاتون خداحافظی میکنیم.
نمایه های فکری بسیار بالا و نمایه اسمانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان های فرصت داده بشه
از وقتی عمل کرده و اعطای مجوزها رو تسهیل و حمایت بکنیم
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه راهی که رفته ایم. چهارمین کنگره بین‌المللی و 16مین کنگره سراسری تغذیه دوم تا چهارم اسفند ماه در دانشگاه شهید بشیر در سالن همایشی ابوریحان حضور پیدا کردیم. به یکی از غرفه‌های اومدیم که در زمینه ژنتیک تغذیه فعالیت میکنن، یعنی به طور کلی به این معنی که هر شخصی با توجه به شرایط ژنتیکش نسبت به ماده غذایی در واقع عکس العمل نشون میده و شرایط خاص خودش رو میطلبه. برای آشنایی بیشتر با این کار جدید در خدمت سرکار خانم دکتر هستیم که هم خودشون معرفی میکنن هم سمتشون در این شرکت میفرمایند. سلام علیکم خدمت شما.
سلام، بنده دکتر مافی هستم. ما در زمینه تستای تخصصی ژنتیک بر اساس ژنتیک افراد میتونیم بهترین رژیمی که پاسخ درمانی خوب براشون داره و میتونن تو زمان کوتاه‌تر بهترین نتیجه رو بگیرن پیشنهاد میکنیم. فقط یه نمونه دی ان ای اولیه نیاز داره و زمانش هم یک ماهه و در حال حاضر خوشبختانه تو ایران ما داریم این تکنولوژی رو انجام میدیم و این تست انجام میشه.
یعنی یه کار جهانی بوده، شما بومی سازیش کردید.
دقیقاً، تا دو سال پیش هم به خارج از ایران ارسال میشد ولی خوشبختانه الان حدود 2 سالی هستش که تو ایران با تکنولوژی خودمون و حالا با پزشکای خودمون بومی سازی شده. مثلا حساسیت فرد به گلوتن، حساسیتشون به مواد غذایی مختلف، این که اصلا با ورزش کردن کاهش وزن دارن، تمام اینا آیتم‌های ژنتیکیه که قابل بررسیه. یا اصلا چاقی تو خانواده افراد به صورت ارثی هست یا نه یه لایف استایل اشتباهی دارن، همه اینا رو میشه به صورت ژنتیکی بررسی کرد و تو زمانی کمتر نتایج بهتر گرفتش. 32 ناحیه ژنتیکی رو بسشون بررسی میکنن، هم جواباش آپدیت تره برای 2022 و همین که خب با جمعیت بومی ایران داره آنالیز میشه و این خب ارزشش رو باز بیشتر میکنه. یک ماه هم زمان میبره.
اشاره که سلامت باشید، براتون آرزوی توفیق و سلامتی بکنم.
امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و انشالله که ایام به کامتون باشه. با آرزوی بهترین ها برای تک تک شما هموطنان عزیز، همه رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا به نام او که به زندگی رنگ و آهنگ بخشید. دوستداران هنر، علاقمندان موسیقی کلاسیک، سلام. در دفتر نقاشی صدا ذوق و نبوغ هنرمندانی رو میبینیم که آثارشون هم چون پرتوهای خورشید در دنیای هنر میدرخشه. آرام خاچاتوریان، موسیقیدان نامدار قرن بیستم، در زمره چنین هنرمندان است. آرام خاچاتوریان در ششم ژانویه سال 1903 میلادی در تفلیس چشم به جهان گشود. پدر و مادرش از روستاییان نخجوان بودند. آرام در 8 سالگی به همراه خانوادهش به یکی از نقاط جنوبی تفلیس آمد. در اون زمان تفلیس مثل ویان زمان هایدن محل جوش و خروش فرهنگ بود. آرام از شهر نوجوانیش اینطور یاد کرد: اونجا همه آواز می‌خوندند. صنعتگران هنگامی که در حیاط یا خیابان مشغول کار بودند، فروشندگان در حالی که میوه و ماهی به اهل محل می‌فروختند، همه و همه با آواز ویژه کار خودشون مشغول به کار بودند. فروشندگان کالاهای خود رو به آواز و آهنگ به مشتریان عرضه می‌کردند. همین که خورشید غروب می‌کرد، از حیاط خونه‌ها صدای آواز و پایکوبی به گوش می‌رسید. از هر گوشه نسیمی از موسیقی برمی‌خاست. اون هنگام ما بچه ها در تپه ماهورهای اطراف سرگرم سرسره بزنید. با گذشت زمان آرام بیش از پیش مجذوب موسیقی شد. پدر با دیدن اشتیاق فرزند یک پیانوی قدیمی و کهنه برای او فراهم کرد. پیانویی که تنها تعدادی از کلاویه هاش کار میکرد. به زودی شهرت او در نوازندگی در میان دوستان و آشنایان پیچید. دوستانش او را به میهمانی های خانوادگی دعوت میکردند و او با نواختن آهنگ های شاد خوانندگان را همراهی میکرد.
سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا،
رادیو جوان.
آرام خاچاتوریان 10 ساله در کنار درس و مدرسه در یک ارکستر سازهای بادی شروع به نواختن شیپور کرد. او در گروه کر کلیسا نیز آواز می‌خواند. کم کم نواختن نوت‌های تکراری برای او کاری یک نواخت و کسل کننده شد، به طوری که گاهی حوصله‌اش سر می‌رفت و به صورت نوازنده‌ای تکنواز و تکرو در میان ارکستر جلوه‌گر می‌شد و با یاری گرفتن از تخیلاتش به ابداع و ساخت فیگورهای ریتمیک برای نمایشنامه‌ها می‌پرداخت. روزی رهبر ارکستر با دیدن گستاخی غیرمنتظره آرام او را تهدید به اخراج کرد. کمی بعد برادر بزرگترش سورن که یکی از چهره‌های برجسته تئاتر زمان خود بود، برادرهای کوچکترش لوان و آرام رو با خود به مسکو برد، جایی که او توانست در کلاس‌های اولین استادش میخائیل گنسین شرکت و نواختن ویولنسل را آغاز کند. استاد با دیدن نبوغ و پیشرفت سالیست جوان او رو به آهنگسازی تشویق کرد و در ادامه هنر آهنگسازی اونچنان آرام رو شیفته و مجذوب کرد که خیلی زود نواختن ویولنسل رو از یاد برد. خاچاتوریان به تدریج با آثار باخ، اندل، موتسارت، بتهوون و موسیقیدانهای رومانتیکی چون برلیوز، لیست و واگنر آشنا شد. موسیقی کلاسیک روسی افقهای تازهی به روی آورد. خاچاتوریان پس از شناخت کامل و تسلط به موسیقی جهان با دنیای شگفت‌انگیز موسیقی فولکلور ارمنی آشنا شد. اما تم اصلی ترانه های ارمنی هیچگاه در آثار او جای ندید. ترانه‌های محلی در دستان هنرمند او مواد خامی بودند برای شکل دادن اهداف نوین. We'll be right back.
نقاشی صدا. آشنایی با مشاهیر موسیقی کلاسیک و بازشنوایی شاهکارهای موسیقی ماندگار ملل در رادیو جوان. رادیو جوان. نقاشی صدا. نقاشی صدا.
دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شماره 0920-88-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقایی شماست. شب بخیر، خداحافظ. شبتون دلپذیر باشه. عشق مهمان همیشگی خونه هاتون و در هر جای کشورمون که هستید روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه. بله، همچنان رادیو جوان رو در 17 شب از ماه پایانی زمستان سال 1402 میشنوید و دعوت میکنم با ما همراه باشید.